بریه این ساعت ما خوش آمدین. 7:30 دقیقه با وقت کابل شدین. اکمن و همکارانم با مجموعی از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان در نیم ساعت با شما خواهیم بود. امروز پنجشنبه 17 ماه دلو سال 1392 هجری شمسی است که برابر می شود با 6 فوریه سال 2014 میلادی. آمریکا نامهای 3 فرمانده ارشد شبکه حقانی را در فهرست تروریستان بین المللی درج کرده است. گرجستان می گوید نیروهای این کشور پس از سال 2014 هم در افغانستان حضور خواهند داشت. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما تا دقایق بعد، اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخط خبرها. یک متخصص غربی میگوید طالبان در دنیای تخیلی زندگی میکنند. مذاکره کننده های پاکستانی تامین صلح در منطقه را به خروج نیروهای بین المللی از افغانستان وابسته میتونند و در عراق 33 تن در انفجارها کشته شدند. مشروع خبرها. وزارت خزانه امریکا 3 قمندان برجسته شبکه حقانی را در فهرست تروریستان بین المللی درج کرده است. دیوید کوهن، یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا، گفته که این تصمیم نشان می‌دهد که آنها در جلوگیری از هر گونه حمایت از شبکه حقانی اراده محکم دارند. بر اساس این تصمیم، سیدالله جان، یحیی حقانی، شهروندان پاکستان و محمد عمر زدران از افغانستان شامل فهرست تروریستان بین المللی شدند. گفته می‌شود که دارایی‌های این افراد در امریکا منجمد ساخته شده و خودشان از هر گونه داد و ستد باید با ایالات متحده منع شدند. بر اساس گزارش‌ها، مرکز شبکه حقانی در وزیرستان شمالی است. یک متخصص نظامی غربی گفته است که طالبان در دنیای خیالی زندگی میکنند و فرصت رسیدن به هدفهایشان پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان بی‌نهایت اندک است. دگرمن بنباری، پژوهشگر ارشد بخش جنگ افزار زمینی در انستیتوت بین المللی مطالعات استراتژیک، این موضوع را دیروز گفت. دگرمن باری افزود که نیروهای افغان در مبارزه با شورشیان از کنترل کامل برخوردارند. این کارشناس نظامی گفته است نیروهای افغان توان حفظ امنیت انتخابات آینده را خواهند داشت. اما دگرمن باری گفته است پیش‌بینی در مورد انتقال مسالمت‌آمیز قدرت دشوار است. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در 16 عمل سال 1393 برگزار شود. حالا هم تحولات منطقه و جهان. مذاکره کننده هایی که از طالبان پاکستانی نمایندگی می کنند گفتند تا زمانی که قانون شریعت اسلامی در پاکستان نافذ نشود و نیروهای به رهبری آمریکا از افغانستان بیرون نشوند، امکان برقراری صلح موجود نیست. مولانا سمیع الحق، مسئول هیئت مذاکره کننده ها به نمایندگی از طالبان پاکستانی، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است تا زمانی که نیروهای آمریکایی در آن سوی سرحد موجود باشند در منطقه صلح نخواهد آمد. اما بر اساس گزارش، حکومت پاکستان حاضر نیست که در مورد قانون اساسی این کشور بحث کند. گفتگوهای صلح میان نمایندگان طالبان پاکستانی و هیئت حکومت این کشور روز سه‌شنبه ناکام شد. قرار است نمایندگان دو جانب امروز یا فردا باز هم ملاقات کنند، اما در این مورد جزئیات در دست نیست. در عراق در چندین حمله در منطقه سبز بغداد و جنوب شرق این شهر حداقل 33 تن کشته و بیش از 66 تن دیگر زخمی شدند. بم در چندین موتر گذاشته شده بود و حادثه دیروز رخ داد. بر اساس گزارش ها در منطقه سبز بغداد که دفتر صدر اعظم عراق و همچنان چندین سفارتخانه موقعیت دارند، 25 تن کشته شدند. یک بم در نزدیک ساختمان وزارت خارجه عراق هم منفجر شد. در نتیجه انفجار 3 موتر بم گذاری شده در جنوب شرق بغداد هم حداقل 8 تن کشته شدند. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفته است که برای حل تنش میان حکومت اوکراین و معترضان این کشور به تلاش‌های بیشتر نیاز است. کاترین هشترون با ویکتور یونوکوویچ، رئیس جمهور اوکراین و همچنان رهبران مخالفین حکومت این کشور دیروز در کیف پایتخت اوکراین دیدار کرد. سپس او در یک نشست خبری در شهر کیف گفت که بررسی برای اصلاحات در اوکراین مهم است. ظرف چند ماه گذشته من چندین بار در مورد اهمیت حمایت از اقتصاد اوکراین صحبت کردم، اما نه بدون قید و شرط. واقعا مهم است بررسی شود که کدام اصلاحات اقتصادی مهمند، زیرا این تنها برای کوتاه مدت کافی نیست، بلکه در دراز مدت باید انجام شود. این بیشتر در مورد ظرفیت اقتصادی است، نه اینکه فقط در مناطق در مناطق رشد یابد که از قبل در وضع خوب بودند باید در مناطق دیگر هم گسترش یابد. در خبرنامه دفتر ریاست جمهوری اوکراین آمده است که یونوکوویچ و هشتون در مورد آرام ساختن اوضاع جاری، عملی کردن اصلاحات اقتصادی و تقویت نهادهای دموکراتیک صحبت کردند. و رئیس جمهور روسیه به دهکده المپیک رفت و اعلان کرد که روسیه با میزبانی بازی‌های زمستانی 2014 آماده است. همزمان با این اعلان ولادیمیر پوتین، مشعل المپیک هم به شهر سوچی رسید. پیش از این، پوتین ورزشکاران روسی را تشویق کرده و گفته بود که روی مردم خود حساب کنند. 4 سال پیش ورزشکاران روسی در بازی‌های زمستانی در ونکوور کانادا نتایج خوب به دست آوردند و 3 مدال طلا گرفتند. خبرهای این ساعت را شنیدین، حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
اداره ملی هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور را در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین -1، آسمان ابری، امکان بارش برف. قندهار بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین -2 و آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت -3، پایین‌ترین -10، آسمان ابرآلود. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 7، آسمان ابری، امکان بارش باران. و مزار شریف بلندترین درجه حرارت -12، پایین‌ترین -18 و آسمان ابری.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 7:36 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. در ادامه مجله خبری حاضر من جاوید نعیمی و همکارانم. در کمتر از نیم ساعت با این مطالب با شما خواهیم بود. فهرست تروریستان بین المللی بزرگتر می شود. این بار 3 فرمانده شبکه حقانی در این لست جا گرفتند. آموزش کادرهای مسلکی یک نیاز مهم برای تقویت روابط خارجی. وزارت خارجه افغانستان چنین می گوید. نیروهای گرجستان پس از سال 2014 هم در افغانستان باقی خواهند ماند. برای زنان افغان تنها شعار نامزدان ریاست جمهوری کافی نیست، آنها تعهد جدی می خواهند.
برنامه هایی را که کاندیدای محترم در این برنامه برای شما معرفی کردن تمامش به معقول هست، اما ما امیدوار هستیم که اینا فقط در حد یک شعار بر روی کاغذ باقی نماند.
در ادامه این مجله خبری، رسانه های چاپی غربی را در باره افغانستان ورق خواهیم زد. جرایم نوجوانان در افغانستان یک پدیده رو به افزایش.
بعضی از جوان ها به ماده مخدر روی میرن به خاطر که این غم و افسردگی و ناراحتی روانی که دچار شده ایر خاموش بسازد.
این صحبت در رنگ های زندگی. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. ایالات متحده امریکا نامهای 3 فرمانده ارشد شبکه حقانی را در فهرست تروریستان بین المللی درج کرده است. 2 تن از این افراد پاکستانی و سومیش از افغانستان است. این که اکنون این 3 قمندان ارشد با چه سرنوشت روبرو خواهند شد، در گزارش بشنیم که مصطفی صدیقی تهیه کرده.
ایالات متحده امریکا 3 عضو شبکه حقانی را در فهرست خاص تروریستان بین المللی شامل ساخت. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس گفته می شود که مرکزهای شبکه حقانی در وزیرستان شمالی استند. به اساس گزارش وزارت خزانه داری امریکا گفته است که سیدالله جان، یحیی حقانی و محمد عمر زدران اعضای برجسته شبکه حقانی و از حامیان عمده مالی این شبکه هستند. با گفته این وزارت، سمیع الله جان که تبعی پاکستان است، شخص رابط شبکه حقانی با شبکه القاعده و همچنان قماندان شبکه حقانی در افغانستان است که فعالیت‌های هماهنگی و لوجستیکی را به عهده دارد. گفته می شود که یحیی حقانی هم تبعی پاکستان است. با گفته وزارت خزانه داری آمریکا، یحیی حقانی هم به حیث شخص رابط شبکه حقانی با شبکه القاعده فعالیت میکند. این هم گفته شده است که او زمان قماندان القاعده در افغانستان بود. اما محمد زدران که از افغانستان است، به حیث قماندان شبکه حقانی در افغانستان فعالیت میکند و گفته میشود که با طالبان روابط نزدیک دارد. اکنون به اساس قوانین امریکا اگر این سه نفر در امریکا دارایی داشته باشند منجمد می شود و از سوی دیگر داد و ستد تجارتی آنان با افراد و شرکت ها در امریکا ممنوع است. و اساس گزارش مسئول مالی شبکه حقانی در ماه نوامبر پارسال از سوی افراد مسلح نامعلوم در اسلام آباد مرکز پاکستان به ضرب گلوله کشته شد.
هر روز نزدیکتر از دیروز به انتخابات از موج‌های رادیو آزادی. وزارت خارجه افغانستان میگوید که برای تقویت روابط خارجی با آموزش کادرهای مسلکی نیاز دارد. این اظهارات را وزیر خارجه افغانستان در مراسم فراغت بیش از 100 دیپلمات از اینستیتوت دیپلماسی در کابل گفت. آگاهان سیاسی هم آموزش کادرهای مسلکی و تخصصی را یک گام مثبت برای تقویت سیاست خارجی در افغانستان میدانند. همیرا الکوزای از کابل جزئیات میدهد.
وزارت خارجه افغانستان مشکلات موجود در رابطه با پالیسی خارجی در این کشور را تایید می کند و می گوید که این وزارت تلاش دارد تا در بخش حقوقی سطح ظرفیت ها و کادرهای مسلکی را بلند ببرد. زرا رحمت مقبل عثمانی وزیر امور خارجه این اظهارات را در محفل فراغت بیش از 100 دیپلمات انستیتوت دیپلماسی بر روز چهارشنبه در کابل بیان داشت. او افزود که با در نظر داشت وضعیت کنونی در افغانستان باید این کشور در مقابل پالیسی های خارجی موقف قوی داشته باشد.
مشکلات و فرصت‌های ناشی از تعاملات گسترده در محیط داخلی و روابط خارجی افغانستان در پیشروی ما قرار دارد. برگیری از این فرصت‌ها با تلاش، توانایی، مهارت و ابتکار همه ما بستگی دارد. تا با برگیری از فرصت‌ها و شناسایی مسائل و فاکتورهای مورد نیاز و مشکلات فرارای پیش پایین پایین.
آقای عثمانی همچنان روی آموزش دیپلماتان افغان در این بخش تاکید ورزید. بیش از 100 تن به روز چهارشنبه پس از فراگیری آموزش‌های حقوقی از انستیتوت مسلکی دیپلماسی وزارت خارجه اسناد فراغت به دست آوردند. از جمله افراد فارغ شده 71 تن آنان کارمندان وزارت امور خارجه و 37 تن دیگرشان در ادارات دیگر دولتی کار می‌کنند. در این انستیتوت کارمندان وزارت خارجه و دیگر ادارات دولتی برای مدت 1 سال مسائل مربوط به حقوق و دیپلماسی را آموزش می‌بینند. در این حال احمد سیدی، یک تن از کارشناسان امور سیاسی در افغانستان، موجودیت دیپلماتان مسلکی افغان را در برابر سیاست خارجی مهم می‌خواند.
کادرهای مسلکی باید از انستیتوت دیپلماسی فارغ و با پست‌هایی که لازم است به کار استخدام شوند. به نظر من هر قدر که وزارت خارجه مسلکی شود، به همان اندازه در سیاست خارجی در رابط بین المللی تأثیر مثبت دارد.
بحث‌ها در مورد نقش انستیتوت دیپلماسی در افغانستان در حال صورت می‌گیرند که به اساس گزارش‌ها دیپلماتان افغان در خارج از کشور با مشکلات و انتقادهای گوناگون روبرو‌اند. کارشناسان به این باورند که اگر در استخدام دیپلمات‌های افغان به عوض روابط، ظرفیت و استعداد در نظر گرفته شوند، آنها می‌توانند در تطبیق سیاست خارجی کشور نقش مثبت داشته باشند.
ساعت 7:43 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. صدر اعظم گرجستان میگوید نیروهای این کشور پس از سال 2014 هم در افغانستان باقی خواهند ماند. منشی عمومی ناتو از این تصمیم گرجستان ستایش کرده است. چند سرباز گرجستانی در حال حاضر در افغانستان فعالیت دارند؟ مصطفی صدیقی به شما میگوید.
صدر اعظم گرجستان میگوید کشورش نیروهای خود را پس از 2014 از افغانستان بیرون نمی کند. ایراکلی گریباشویلی این سخن را در ملاقات دیروز خود با اندرس فوگرسموسن منشی عمومی ناتو در بروکسل گفت. به اساس گزارش ها گرجستان حدود 1,500 سرباز در افغانستان دارد. با گزارش خبرگزاری ایتارتاس، صدر اعظم گرجستان گفته که نظامیان این کشور در نیروی واکنش سریع ناتو سهم خواهند گرفت. به اساس گزارش، منشی عمومی ناتو نقش نیروی گرجستان را در چوکات ناتو در افغانستان ستود. ماموریت جنگی ناتو قرار است در پایان سال میلادی روان در افغانستان به پایان برسد. اما گفته می شود که اگر قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن امضا شود، این پیمان امنیتی شمار از سربازان خود را به هدف آموزش و مشورت دهی به نیروهای امنیتی افغانستان در این کشور نگه خواهد داشت. در صورت امضا شدن این قرارداد امنیتی، انتظار می رود بین 8000 تا 13000 نظامی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی بمانند. قرار است ناتو نیز با افغانستان موافقتنامه امنیتی امضا کند که هنوز نهایی نشده است. به اساس گزارش ها، در حال حاضر 90000 نظامیان بین المللی در افغانستان حضور دارند.
سرخط خبرها، وزارت خزانه امریکا سوی قماندان برجسته شبکه حقانی را در فهرست ترورستان بین المللی درج کرده است. دیوید کوهن، یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا، گفته که این تصمیم نشان می‌دهد که آنها در جلوگیری از هر گونه حمایت از شبکه حقانی را دایی محکم دارند. یک متخصص نظامی غربی گفته است که طالبان در دنیای تخیلی زندگی می کنند و فرصت رسیدن به هدف‌هایشان پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان به نهایت اندک است. مذاکره کننده هایی که از طالبان پاکستانی نمایندگی می کنند گفتند تا زمانی که قانون شریعت اسلامی در پاکستان نافذ نشود و نیروهای به رهبری امریکا از افغانستان بیرون نشوند، امکان برقراری صلح موجود نیست. در عراق در چندین حمله در منطقه سبز بغداد و جنوب شرق این شهر حداقل 33 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. بم در چندین موترها گذاشته شده بود و حوادث دیروز رخ دادند. رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا گفته است که برای حل تنش میان حکومت اوکراین و معترضان این کشور با تلاش‌های بیشتر نیاز است. بر اساس گزارش‌ها، کاترین هاشتون با ویکتور یونوکوویچ رئیس جمهور اوکراین و همچنان رهبران مخالفین حکومت این کشور دیروز در کیف پایتخت اوکراین دیدار کرد. و رئیس جمهور روسیه به دهکده المپیک رفت و اعلان کرد که کشورش به میزبانی بازی‌های زمستانی 2014 آمده است. همزمان با این اعلان ولادیمیر پوتین، مشعل المپیک هم به شهر سوچی رسید. سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهیتان. تا این لحظات گزارش ها را تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات غربی. تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را سید سمیع عباس مرور کرده است.
روزنامه کریستین ساینس مانیتر در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان چهار سوال که قبل از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مردم را مشغول ساخته است. روزنامه می نویسد سومین انتخابات در افغانستان به زودی برگزار می شود و کاندیدان مبارزات انتخاباتی خود را رسما شروع کردند. اما فعلا صرف یک موضوع واضح است که به اساس قانون اساسی افغانستان رئیس جمهور کرزی دیگر در قدرت نخواهد ماند. دوره ریاست جمهوری حامد کرزی در یک زمان خاتمه پیدا می کند که سرنوشت پیمان امنیتی بین کابل و واشنگتن نامعلوم است و هیچ کس نمی داند که بعد از سال 2014 قوای خارجی در افغانستان حضور خواهند داشت یا خیر. روزنامه می افزاید در ساحه اقتصادی در چند سال گذشته 100 میلیارد دلار کمک های خارجی به افغانستان سرازیر شده، اما علایم رشد اقتصادی در این کشور ناچیز است. به نوشته روزنامه چهار سوال عمده قبل از انتخابات مردم افغانستان را مشغول ساخته است. اولین که آیا با برکنار شدن رئیس جمهور کرزی ناتو و امریکا یک شریک خود را در اینجا از دست نمیدهند؟ هرچند رئیس جمهور کرزی در آخر سر مخالفت را با امریکا بلند کرده است، اما هیچ اعتمادی وجود ندارد که رئیس جمهور بعدی افغانستان کی خواهد بود و آیا او نسبت به کرزی میتواند با غرب نزدیکتر باشد؟ دوم، آیا رئیس جمهور کرزی در انتخابات نقش خواهد داشت و میتواند در مرحله بعد از انتخابات در تصامیم این کشور تاثیرگذار باشد؟ سوال سوم در مورد خود انتخابات است که آیا این انتخابات عادلانه خواهد بود؟ به نوشته کریستین ساینس مانیتر، نظر به تجربه که در چند انتخابات قبلی افغانستان مشاهده شده است، نباید انتظار داشت که این انتخابات هم کاملا شفاف و عادلانه باشد. و در نهایت سوال چهارم این است که سرنوشت صلح با طالبان چی می شود؟ زیرا نظریات هر کاندید در مورد آشتی با طالبان تفاوت دارد و تا حال هیچ کس پیش بینی کرده نمی تواند که کدام یک از این کاندیدها پیش قدم می باشند. یکی از مسائل عمده دامنگیر افغانستان قبل از انتخابات و بعد از آن مبارزه با مواد مخدر می باشد و هر یک کاندید شاید رای حل خود را به این مشکل داشته باشد. روزنامه کریستین ساینس مانیتر در یک مطلب دیگر خود می نویسد که بعضی ها برای پیدا کردن بدیل به کشت کوکنار در افغانستان سعی دارند و تلاش ها برای پیدا کردن بدیل قانونی به نتیجه نرسیده است. روزنامه می افزاید اکنون مؤسسات بین المللی می خواهند که برای عوض کوکنار کشت انار را ترغیب کنند، زیرا اول انار افغانستان در طعم خود شهرت جهانی پیدا کرده و بازار جهانی هم برای فروش آن توسعه داده شده است. چون سازمان جهانی صحت در اواخر در مورد مزایا و فواید انار مطالب علمی را به نشر رسانده که توجه مردم جهان را به خود جلب کرده و تقاضا را برای انار بیشتر ساخته است. در چنین حالت بنوشته کریستین ساینس مانیتر، تنها ابتکار و پشتکار مردم افغانستان می تواند انار را به یک بدیل پردرآمد برای کوکنار تبدیل کند. البته در این راستا به کمک مؤسسات خارجی در ساحه تقویه بنیه مالی دهقان، اعمار سردخانه ها برای حفظ انار، تهیه صندوق های مخصوص برای حمل و نقل آن و یافتن بازار به آن نیاز می باشد.
شمار از زنان افغان خواهان تعهد جدی نامزدان ریاست جمهوری برای بهبود وضعیت حقوق زنان و تامین امنیت در کشور شدند. ده ها زن در دومین روز کنفرانس ملی زیر نام زنان و انتخابات در کابل بر عملی شدن برنامه های نامزدان پس از پیروزیشان در انتخابات تاکید کردند. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
نمایندگان زن از 34 ولایت افغانستان به هدف رسیدگی به مشکلات و موانعی که در انتخابات پیشرو در ولایتشان بان روبروان در کابل گرده هم آمدند. این نشست از سوی نهاد موسوم به برابری برای صلح و دموکراسی بر روز سه‌شنبه با اشتراک 220 زن از ولایت مختلف آغاز و بر روز چهارشنبه پایان یافت. در دومین روز کنفرانس ملی زنان و انتخابات برخی از نامزدان ریاست جمهوری نیز حضور داشتند. شرکت کنندگان این نشست بیشتر روی برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در کشور تاکید کرده و از کاندیدان ریاست جمهوری خواستند تا این بار با برنامه‌های مشخص و عملی وارد میدان شوند. حسین وردک معاون این نهاد در صحبت با رادیو آزادی گفت که زنان افغان بیشتر از همه خواهان حفظ دستاوردهای 12 سال اخیر در کشور و تأمین حقوقشانند.
خانم‌ها از 34 ولایت افغانستان با هم جمع شده بودند، دانا یک گفتمان را داشته باشند با رهبران زن و همچنان با کاندیدان محترم. اما متاسفانه چیزی را که ما در پلان‌های زیرا نبودیم که آیا این برنامه چی رقم تحقق پیدا می‌کنه.
شرکت کنندگان کنفرانس ملی زنان و انتخابات به خاطر حل مشکلات عمده ولایتشان در خصوص انتخابات پیشرو و کابل آمده و خواستار عملی شدن تعهدات نامزدان انتخابات شدند. محبوب سعادت، زکیه کاکر و حکیم اکبری نمایندگان ولایت خوست، ننگرهار و بامیان در مورد چنین ابراز نظر می کنند.
می خواهیم که از کاندیدا روبرو تعهد از پیش بگیرن که فردا باز حقشان تلف نشه و هرچی که یاد تعهد کردن وعده کردن یار باز پابند وعده خود و تعهد خود باشه.
ما پشت میکنیم به کسی راهی بتیم که عملا دوی دوران 10 سال که کار کردن از کارکردهای از نو مقایسه میکنیم.
برنامه هایی را که کاندیدای محترم در این برنامه برای ما معرفی کردن تمامش معقول هست، اما ما امیدوار هستیم که اینا فقط در حد یک شعار بر روی کاغذ باقی نمانه.
زنان شرکت کننده در کنفرانس ملی زنان و انتخابات قطعنامه ای را نیز صادر کرده و خواستار افزایش مراکز رایدهی در ولایات، ایجاد فرصت ها برای استفاده از حق رای زنان و نظارت از انتخابات شدند. این خواست زنان از کاندیدان ریاست جمهوری در حال مطرح می شود که نامزدان ریاست جمهوری با آغاز مبارزات انتخاباتیشان وعده های زیاده به مردم می دهند، اما مردم می گویند که این بار در انتخابات با کاندیدان رای خواهند داد تا برنامه های مشخص برای حل مشکلات کنونی کشور داشته باشند.
از دیروز تا امروز
سوگند یاد می کنم که
کمیسیون مستقل انتخابات
هم توان و قدرت تلاش.
از امروز تا فردا
رئیس جمهور بر ما باید زمینه کار مساعد بسازد.
از رئیس جمهور آینده می خواهیم که تا با ما صلح امنیت
بیاره. از رئیس جمهور ما می خواهیم که با ما کار بکنه.
از موج های رادیو آزادی.
شمار از باشنده های کابل میگویند که شکار غیرقانونی پرندگان به یک تجارت مبدل شده است. به گفته آنها شمار از افراد مصارف روزمره شان را از این طریق تامین میکنند. در این حال اداره حفاظت از محیط زیست میگوید بر اساس قانون شکار هر نوع پرنده در افغانستان ممنوع اعلان شده است. جوبین احمدی از کابل گزارش میدهد.
مردم شکایت دارند که شکار خودسرانه پرندگان در کشور تا حد عام گردیده است که حتی در جاده های شهر کابل به صورت آزادانه این پرندگان به فروش می رسند. آنان می گویند ارگان‌های مسئول باید جلو از بین رفتن نسل پرندگان را گرفته و اجازه ندهند تا افراد این پرندگان را شکار کنند.
اگر این امیت مسلسل ادامه پیدا کند، عواقب ناگوار در پی خواهد داشت.
این وظیفه دولت است که باید از این جلوگیری کند. نسل پرندگان را از بین میبره و دیگر صدمه بزرگ است به محیط زیست.
در این حال مقامات اداره حفاظت از محیط زیست میگویند که در این اواخر شکار پرندگان توسط شکارچیان داخلی و خارجی آنان را نیز نگران ساخته است. عبدالولی مدقق معاون روابط خارجی این اداره برای رادیو زدی گفت هرچند رئیس جمهور کرزی از نزدیک به یک سال قبل شکار پرندگان را ممنوع اعلام کرد، اما باز هم جلوی این عمل گرفتن نشده است. به گفته وی اگر این عمل ادامه یابد خطر انقراض پرندگان وجود دارد و این یک صدمه بزرگ به محیط زیست می باشد.
اگر به شکل بی‌رحمانه و بی‌رویه به شکار ادامه بدن، ما در نتیجه شاید از انواعی که بسیار زیاد با ارزش هستند و در یعنی بخش مهم محیط زیست را تشکیل میتن، شاید ما بعضی از این انواع را از دست بدیم.
نگرانی اداره محافظت از محیط زیست از شکار خودسرانه پرندگان در حال ابراز می شود که در این اواخر گزارش های از شکار پرندگان در ولایات هرات و فرات توسط برخی از شکارچیان خارجی به نشر رسید. از سوی دیگر وزارت داخله افغانستان می گوید که بر اساس فرمان رئیس جمهور کرزی، جهت جلوگیری از شکار پرندگان مسئولان امنیتی در تمام ولایات افغانستان تدابیر را روی دست گرفتند. نجیب الله دانش معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت برخی از افراد هم در پیوند به این قضیه بازداشت گردیدند.
ده مورد برای جلوگیری از شکار پرندگان را داشتیم و افرادی که تخلف میکردن و دست به همچون موارد میزدن در طرف وزارت امور داخله دستگیر شدن و اونا شناسایی شدن.
بر اساس معلومات اداره محافظت از محیط زیست در حال حاضر 450 نوع پرنده در افغانستان وجود دارند که بعضی آنان دائمی و تعداد هم از کشورهای دیگر به کشور مهاجرت کردند. مسئولان این اداره میگویند آب ایستاده غزنی، دشت ناور، پزک هامون نیمروز و صابره هامون در فرا از مکانهای عمده برای زندگی دائمی و موقتی این پرندگان شمارده می شوند.
یک رای می تواند سرنوشت یک ملت را بسازد.
ما در انتخابات رای می دهیم.
انتخابات سرنوشت ساز است.
انتخابات 1393 از رادیو آزادی، موج متوسط 1296 FM 100.5.
7:57 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. حالا هم رنگ های زندگی.
رنگ های
زندگی.
نام دکتر نعمت الله اکبری است، رئیس دفتر انجمن راهنمای خانواده افغانستان.
راست کردین رئیس، شما یک تحقیق انجام دادین. در این تحقیقتان گفتین که ارقام اطفال مجرم ازدیاد یافته نسبت به سالهای قبل. این تحقیق در کجا انجام دادین و چگونه بوده؟
این تحقیق کدام یک تحقیق رسمی نبوده، ولی چون ما در زندان‌ها و دارالتعدیب کار میکنیم، ما دیدیم که تعداد مراجعین ما بسیار زیاد شده، یعنی تعداد کسایی که اونجا نگه داشته میشه. بررسی که خود ما کردیم، اون تعدادشون زیاد شده و همچنان ما در صحبت‌های که امروز از اونها کردیم، ما دیدیم که جرایمی که یک فرار از خانه هست، خشونت است، خشونت جنسی است، سرقت است و استفاده مثلا از مواد مخدر است، یعنی به این وجه اینا داخل دارالتدیبان نگه داشته میشن و ما در شهر کابل در دو دارالتدیب کار میکنیم و همچنان در هرات که بخش زنانه و بخش مردانه داره که در اونجا پسرها و دخترایی که به سن به اصطلاح 18 نرسیدن اونا رو در اونجا نگهداری میکنن.
عوامل چی است؟ همی اطفال که جرم انجام دادن؟
علتهایی که ما یافتیم این است که نبودن یک محیط بسیار خوب که اونجا برای جوانان یک مشوره دهی شود در داخل خانواده و مادر و پدر در اونجا رول بسیار عمده را منعش معلم دارن. اونا از این مطلع نیستن که یک جوان چی دختر و چی پسر باشه، اینا به کدام مشوره ها و حمایت روحی و روانی ضرورت دارن. در وقتی که حالت نوجوان درک نشه در فامیلش، با او مشوره و حمایت ضروری داده نشه، طبعا او به مشکل مواجه میشه و بالاخره محیط خانواده به یک محیط تنگ مبدل میشه. یک از جمله گپایی که ما گفتم که مشکلات یا نک فرار از خانه بود. بعضی از جوان ها به ماده مخدر نک روی میرن به خاطر اینکه می غم و افسردگی و ناراحتی روانی که دچار شده ایر خاموش بسازه، کم بسازه، مجبور است به ماده مخدر روی بیاره. نبودن مصروفیت سالم در اجتماع ما میشه که از جمله دلایل باشه. عدم موجودیت مواد آموزشی و برنامه‌های آموزشی خصوصا در قسمت صحت بلوغ، تغییراتی که برای جوان در این وقت میاد، معلومات نمیتن نسبت به شرمه یا داخل مکتبش معلومات داده نمیشه، در فاکولته یا تو یک منبع دیگر نیست معلومات موثقه بگیره، فلهذا اینا بدون معلومات سرگردان میمونه.
بیشتر کیا را مسئول میبینین در این قسمت آگاهی برای این گونه نوجوانا و جوانا؟
اول باید در مکاتب ما برنامه‌ای شروع شو که برای جوان، البته بازم داخل کلچر ما، داخل محیط کلتوری ما، مشوره های لازم که ضروری است بر اساس سن. مضمون بیولوژی مضمون بسیار مهم است، ولی اکثرا به خاطر شرم مسائل جنسی رو نمیگن، در حالی که در دین اسلام خود شرم نیست، خود دانستن وجود خود ضروری است. از این خاطر یعنی همگانی همگی ما اگر کوشش کنیم، ان شاء الله خدا مهربان است که ما برای جوانا که سرمایه از کشور است و 5% نفوس تشکیل میده ما برای کار کنیم.
خب بسیار تشکر.
و سپاس از همراهی شما هم با من جاوید نعیمی و همکارانم در این مجله خبری. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه دارد.